دو نهاد حقوق بشری از افزایش آزار و اذیت روزنامه‌نگاران زن ایرانی مقیم خارج از کشور می‌گویند.
اطلاعات خصوصی و تهدیدهای جنسی جنسیتی اشاره شده که یک عکس خصوصی از یک زن چه در مرحله بازداشت در مرحله بازجویی چه خارج از کشور میتونه به تهدیدی برای آبروی خانواده اونها تبدیل بشه.
معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران خواهان جلوگیری از مهاجرت افغانها به ایران به هر نحو ممکن شد.
دولت ایران در روی کار آمدن مجدد طالبان ایفای نقش کرده. بنابراین اگر مصیبتی بر سر مردم افغانستان وارد شده، دولت جمهوری اسلامی هم مسئولیت داره در این خصوص.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید که رابطه ایران با روسیه مسئله است که دارای اهمیتی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 با همکاری کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارشی تازه نوشته که روند فزایندی آزار زنان روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به وسیله مقامات جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است. این نهادهای حقوق بشری میگویند بر اساس شواهد موجود، حملات آنلاین به این روزنامه‌نگاران زن اغلب شامل تهدید مستقیم آنها و خانواده‌هایشان به مرگ و انتشار اطلاعات خصوصی و شخصیشان است. بنابر گزارش این دو نهاد، زنان روزنامه‌نگار مستقر در ایران نیز مکررن در معرض اشکال شدید دیگری از تبعیض، آزار و اذیت در مواردی دستگیری، شکنجه، تجاوز جنسی و عدم رسیدگی قانونی قرار می‌گیرند. در این باره ساعتی پیش با مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، گفتگو کرده ایم.
این گزارش در کنار گزارشی که چند ماه قبل توسط احمد شهید منتشر شد که زنان شهروند درجه دوم هستند در جمهوری اسلامی، نشون میده که شرایط زنان به چه شکله و بخش زیادی از این زنان روزنامه نگار که در همین گزارش هم با اونها صحبت شده، کسانی هستند که به خاطر همون فضا از ایران خارج شدن و به خاطر اون سانسورها و اون سرکوبها حالا یا بازداشت شدن یا تجربه زندان دارن یا نتونستن توی محیط‌های روزنامه نگاری به کارشون ادامه بدن و مجبور شدن از کشور خارج بشن و در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران کار بکنن. این نشأت گرفته از فرهنگ ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی هستش که در مواجهه با این فرهنگ زنان در موقعیت فرودست قرار میگیرن. به چه شکل؟ به این شکل که با همون تعابیری مثل آبرو، مثل ناموس، مثل خانواده و مثل همه این چیزهایی که در فرهنگ مردسالار وجود داره و در جمهوری اسلامی هم وجود داره، شما شاهد این هستید که زنان به خاطر روابطشون، به خاطر پوشششون، به خاطر فعالیت‌هاشون و کارهاشون بیشتر از مردها مورد آزار قرار می گیرند. حتی این مسئله چه در ایران در بین روزنامه‌نگاران، چه در زندان‌ها وقتی که زنان بازداشت میشن، چه خارج از کشور، باز هم همینه. در گزارش هم به اطلاعات خصوصی و تهدیدهای جنسی جنسیتی اشاره شده که یک عکس خصوصی از یک زن چه در مرحله بازداشت در مرحله بازجویی چه خارج از کشور میتونه به تهدیدی برای آبروی خانواده اونها تبدیل بشه، که خانواده رو که در ایران هستن با این عکس‌ها، با این پوشش، با فعالیت هایی که میکنن مرتب تحت فشار قرار بدن. و خب زنان روزنامه نگار هم به خاطر این نگرانی هایی که دارن خیلی اوقات در مورد این مسائل صحبت نمیکنن، اما خوشبختانه بعد از مدت ها این سکوت شکسته شده و زنان حاضر شدن در مورد این حرف بزنن که چطور در مورد خصوصی ترین مسائلشون به عنوان اهرم فشار و ابزار شکنجه جمهوری اسلامی در موردش استفاده میکنه.
خانم گلرو، شما یکی از کسانی هستید که تجاربتون در مورد این گونه آزارها مبنای تهیه این گزارش بوده. از تجارب خودتون بفرمایید.
خب داخل ایران که این اتفاق میفته مرتب، یعنی هر زنی که بازداشت میشه در کنار شرایطی که برای مردها اتفاق میفته، از محتویات لپتاپ و گوشی یک زن، از روابطی که میتونه داشته باشه، از ادهایی که میتونه یا فیلمهایی که توی گوشیش وجود داره یا تو لپتاپش وجود داره، در دوره بازجویی میتونه تبدیل به یک اهرم فشار بشه. خب وقتی هم که من در ایران بازداشت شده بودم، این لپتاپ و گوشی و همه محتویاتش دست اطلاعات سپاه بود، چون من در دوالف بودم و اطلاعات سپاه بازداشت کرده بود. بعد از اینکه از ایران خارج شدم باز هم با من این تماس ها ادامه داشت تا اینکه به من گفتن که خب این عکس ها و این فیلم های تو رو ما منتشر میکنی و به فکر آبروی خانوادت نیستی و آبرو برای خانوادت نمیمونه و دقیقاً از همون مسئله وابستگی به خانواده و بحث آبرو و بحث اون فرهنگ ضد زن میخواستن استفاده بکنن، در صورتی که در بالای 90% از شرایط آنچه در لپتاپ های ما هست و در گوشی های ما هست برای یک زن در کشورهای دیگه به عنوان ابزار شکنجه استفاده نمیشه، ولی در فرهنگ ما هر کدوم از اینها میتونه به یک ابزار تبدیل بشه برای اینکه هم خانواده به عنوان پدر مادر، هم همسر و هم حتی فرزندان رو تحت فشار قرار بدن با بچه هایی که میتونن به اون زن بزنن. و در تمام این سال ها هم این اتفاق افتاده، ولی معمولا با همون تابوی آبرو زنان ترجیح دادن در موردش سکوت بکنن، ولی خب خوشبختانه این بار این سکوت شکسته. به مرور من فکر میکنم این تابوی آبرو داره از بین میره تا مشخص بشه که جمهوری اسلامی تا چه حد از حوزه خصوصی افراد به عنوان اهرم شکنجه استفاده میکنه.
هرچند که اشاره ای داشتید، اما به طور ویژه میتونید اشاره ای داشته باشید با تماس هایی که با شما از طریق آنلاین یا تلفن یا دیگر طرق گرفته شده برای آزار دادنتون؟
بله، خب این بازجویی که من داشتم که در واقع از همون تاریخ من شکایت کردم با توجه به ایمیل هایی که داشتم و تماس هایی که داشتم، خب توی این تماس ها و توی ایمیل دقیقاً مسئله محتویات لپتاپ و گوشی من بود که عکس هایی که وجود داره و فیلم هایی که هستش منتشر میشه و در مقابلش حالا مطالباتی که نهادهای امنیتی داشتن. و این در مورد افراد دیگه هم همین الان داخل ایران هم داره این اتفاق میفته. شما شاهد این هستید که بسیاری اوقات به خونه های روزنامه‌نگاران زن در ایران حمله میشه و چیزی که از خونه بیرون میبرن لپتاپ و گوشیشون هست و این همین الان هم اتفاق میفته. بسیاری از روزنامه‌نگاران زن در ایران تحت همین مسئله هستن، بسیاری از روزنامه‌نگاران خارج از ایران زنان هم تحت همین فشار هستن به خاطر محتویاتی که میتونه لپتاپ های گوشی هاشون داشته باشه. ولی در نهایت اون اتفاقی که میفته اینه که تا اگر که تن بدیم به اینکه جمهوری اسلامی از این ابزار و از اهرم آبرو یا از همون کلیشه هایی که میخواد بسازه از یک زن مطیع به این شرایط تن بدیم، خب میشه همون روالی که تا الان بوده و از ترس آبرو سکوت کردیم. اما کاری که من کردم این بود که ویدئویی منتشر کردم و در اون ویدئو توضیح دادم که یک همچین تماسی با من گرفته شده و همچین تهدیدی شده، ولی من نمیخوام توجه بکنم و از الانم منتظر هستم که هر چیزی که هستش و فکر میکنن که با انتشارش میتونن آبروی منو ببرن منتشر کنن، که در واقع همونجا فکر میکنم تموم شد مسئله، چون بعد از اون خوشبختانه چیزی منتشر نشده که هر چندم که میشد بخشی از زندگی ما هستش که توسط جمهوری اسلامی به عنوان ابزار شکنجه ازش استفاده میشه.
از مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، میشنیدیم. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه در یک گفتگو با امین توکلی زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، به نقل از او نوشته بود که باید به هر نحو ممکن جلوی مهاجرت افغانها به ایران گرفته شود. او گفته بود دستگاه های مسئول موظف هستند که ابتدا جلوی مهاجرت اسبای افغانستان به ایران را به هر نحو ممکن بگیرند و افرادی را که مهاجرت کرده اند برگردانند و از مرزها رد کنند، زیرا تهران وضعیت مناسبی در این زمینه ندارد. او به ایرنا گفته تهران از حضور اتباع مهاجر افغانستان اشباع شده است. اما ساعتی پس از انتشار این خبر به وسیله ایرنا متن اولیه از دسترس خارج شد و محتوای آن بدل شد به اینکه امین توکلی زاده روز چهارشنبه به ایرنا گفته که اتباع افغانستان در تهران مهمان ما هستند و این مهمانان گرانمایه نقشی به سزا در شکل گیری و توسعه تهران داشته و دارند. در مورد متن اولیه، قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی، با ما گفتگو کرده.
من فکر میکنم دو ملت بزرگ افغانستان و ایران که از اول البته یک ملت بودند و در تحولات تاریخی جدا شدند، همکنون هم گرفتار یک مشکل مشترک هستند. یعنی همونطور که فرهنگشون مشترک هست، تاریخشون مشترک هست، مصیبت ها و مشکلاتشون هم مشترک هست، به این معنی که هر دو ملت گرفتار طالبان هستند. منتها طالبان ایران یک نوع دیگری است و طالبان افغانستان نوع دیگری. بنابراین باید هر دو ملت چون دشمن مشترکی دارند در کنار هم بتوانند یک مقاومت ملی مشترکی رو رقم بزنند. طبیعی است که در این مورد چون این دو ورژن طالبان با هم ساخت و ساخت کرده اند، البته این ساخت و ساخت هم یک ساخت و ساخت موقت خواهد بود، چون هرچند که از یک ریشه هستند ولی تضادهای ایدئولوژیک دارند و در آینده میتونن با هم درگیر بشن. ولی در این حال الان که اینها تازه به هم پیمان بسته اند و یکدیگر را حمایت میکنند، در همین راستا هم بوده که این معاون شهردار این افاضات رو کرده و گفته اینها رو بیرون باید کرد. خلاصه از این حکومت طالبانی جز این هم انتظار نمی رفت، چون اینها میخوان که رضایت مقامات طالبان کابل رو به دست بیارن. لذا کسانی که از روی اضطرار و به خاطر اون وحشت آفرینی هایی که سابقه طالبان نشون میداد به در واقع خانه خودشون در ایران آمدن، اینها رو هم که میدانید بیرون کردن. لذا متاسفانه یک سیاست رسمی هست که توسط رهبر غیرقانونی ایران رقم زده میشه.
آقای شعله‌سعدی، در اروپا هم تعدادی از کشورها حتی پناهنده پذیر نیستن و پناهنده ها رو اجازه ورود بهشون نمیدن، یا اگر دری بر روی اونها باز کنن در دیگری رو هم باز خواهند کرد که از کشور خارج بشن به سرعت. چگونه است که در مورد ایران اما برداشت این چنینه؟
ببینید، دو مطلب رو باید در نظر بگیریم. یکی این که دولت ایران در روی کار آمدن مجدد طالبان ایفای نقش کرده و از قبل با اونها تفاهم کرده که بر سر کار بیان. بنابراین اگر مصیبتی بر سر مردم افغانستان وارد شده، دولت جمهوری اسلامی هم مسئولیت داره در این خصوص. دوم این که افغانستان الان همسایه دیوار به دیوار ایران هست، فرق با کشورهای اروپایی. در اروپا هم همسایگانشون رو نه تنها بیرون نمی کنن، بلکه الان در اتحادیه اروپا کل کشورهای عضو اتحادیه با هم رفت آمد دارن و دیگه نیازی به روادید و اینجور چیزها ندارن. سوم این که مردم افغانستان از ابتدا بخشی از ملت ایران بودند و بخشی از کشور ایران بودند. دو کشور مسلمان، دو ملت مسلمان، مگر میشه ما در مقابل مصیبتی که به اونها وارد شده بی تفاوت باشیم؟ لذا نه منطبق با فرهنگ ما هست، نه منطبق با مسئولیت اخلاقی و سیاسی و حقوقی ما هست و نه منطبق بر هیچ اصل انسانی هست که با برادران و خواهران افغانیمون اینجوری برخورد کنیم. جز فرهنگ ما این بوده که مهمان نواز باشیم، نه اینکه با مهمان اینجوری برخورد منفی داشته باشیم. از هر جنبه‌ای که به قضیه نگاه کنیم، این موضع مقامات ایران محکوم هست و ما باید پذیرای به نوعی هممیهنان افغانیمون باشیم.
آقای شعله‌سعدی، نمیشه این چنین برداشت کرد که از اونجایی که اقتصاد ایران رو به قهقرای واقعی گذاشته، واقعا شاید توان نگهداری از پناهندگان را نداشته باشه؟
البته این یک واقعیت هست، چون همکنون بیش از 3/4 ملت خود ما زیر خط فقره، به نحوی که 60 میلیون طبق اظهار مجلس و دولت محتاج بسته حمایتی معیشتی دولت هستند. خب این وضع اسفباری هست، شکی نیست، ولی در حالت اضطرار الان افغان‌ها هم به سر میبرند و موقعی که بحث اضطرار پیش میاد دیگه این ملاحظات رو باید کنار گذاشت. حتی در آموزه‌های مذهبی هم ما داریم که مثلا موقعی که خوردن گوشت فرض کنید میت و مردار حرام هست، اما در حالت اضطرار مباح میشه. وزاد به لحاظ شرعی هم اگر شده، ما باید وضعیت اضطراری اونها رو در نظر بگیریم و مردم ما همیشه پذیرای اونها بودن. ما میگم که دارای یه فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و مصیبت مشترک هستیم، زبان مشترک هستیم. اصلا جدایی بین ما و افغانستان، حالا مشکلات اقتصادی داریم که اون هم صدقه سر خامنه‌ای رهبر غیرقانونی هست که به دلیل سیاست‌های غلط خصمانه‌ای که طی این 30 چند سال که اون خودش رئیس کشور بوده اتخاذ کرده، کشور ما رو تحت تحریم قرار داده و تحت تهدیدهای نظامی. الان هم که ببینید که با این مهندسی انتخابات کشور رو میلیتاریزه کرده. الان اکثر استانداران و فرمانداران اینا دارن از سرداران سپاه منصوب میشن. بنابراین ما چاره‌ای نداریم با این وضعیت‌ها مبارزه بکنیم و به هیچ دلیلی نمیشه که از پذیرش نوعان افغانیمون ما جلوگیری کنیم.
از قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی میشنیدیم در مورد گفته‌های معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری که خواهان جلوگیری از مهاجرت افغان‌ها به ایران به هر نحو ممکن شده بود. و اما محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که در سفری 4 روزه در روسیه به سر می‌برد، با تاکید بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی اهمیتی ویژه برای روابط با روسیه دارد، بار دیگر از اهمیت روابط نظامی و امنیتی دو کشور گفته است. سفر ارشدترین مقام نظامی ایران به روسیه کمتر از 2 هفته پس از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روسیه صورت می‌گیرد که در آن سفر نیز وزیر امور خارجه ایران از پیگیری جهش در روابط راهبردی با روسیه گفته بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به روسیه سفر کرده، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای توسعه روابط میان تهران و مسکو اهمیت خاصی قائل است. او در این گفتگو به اهمیت روابط راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه نیز تاکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به همکاری‌های گسترده تهران و مسکو در سوریه، مدعی شده که روسیه همواره در صحنه بین‌المللی از ایران حمایت کرده و در عرصه نظامی نیز میان دو کشور هیچ گونه سوء تفاهم و ابهامی وجود ندارد. این ادعا در حالی است که به رغم گذشت حدود 1 سال از پایان رسمی تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، اما دولت روسیه هنوز مجوز ارسال سلاح به ایران را با توجه به هشدارهای جدی آمریکا صادر نکرده است. سفر ارشدترین مقام نظامی ایران به روسیه کمتر از 2 هفته پس از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روسیه صورت می‌گیرد. در آن سفر نیز وزیر خارجه ایران از پیگیری جهش در روابط راهبردی با روسیه سخن گفته بود. شماری از تحلیلگران موضوع همکاری‌های نزدیک ایران با روسیه را در راستای سیاست‌های غرب ستیزانه جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند. احمد بخشیته، پژوهشگر در گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
ایران توسعه روابط نظامی امنیتی و اقتصادی رو با روسیه دنبال میکنه و علت اصلی این موضوع هم این نکته هستش که در تنشی که با غرب طی سالهای گذشته داره، به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، فکر میکنه که فرصت جبران از مسیر مسکو هستش. خب همین موضوع سبب شده که این روابط به یک همگرایی بیشتری پیدا بکنه. اگر ما این رو بخوایم از نگاه روسیه این همگرایی رو توصیف بکنیم، به نظر من بهترین نکته همون موضوعی بود که خود آقای شویگو وزیر دفاع روسیه در این دیدار گفت که روابط ما یعنی روسیه بسیار پویا و در حال توسعه هست، منتها مشخصا اعلام کرد که این ایران و روسیه به طور فعال با تروریست تو سوریه مبارزه کردن، الان هم با توجه به تهدیدهای مختلف و البته مشترکی که بین مسکو و تهران هست در مبارزه با تروریسم در افغانستان، این فرصت وجود داره که همکاری ها گسترش پیدا بکنه. یعنی نکته من این هستش که توی این موضوع یک همکاری های تاکتیکی بین تهران و مسکو قطعا میتونه بیشتر شکل بگیره.
بهمن ماه سال گذشته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز در سفری به مسکو گفته بود که حامل پیام رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در چارچوب روابط راهبردی دو کشور است. در سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به مسکو هم او از پیگیری سند راهبردی همکاری میان ایران و روسیه خبر داده بود. سفارت ایران در مسکو آن سفر را پیرو سیاست نگاه ایران به شرق ارزیابی کرده بود، نگاهی که پیشتر از سوی آیت الله خامنه ای در دستور کار سیاست خارجی ایران تحت همکاری تنگاتنگ با روسیه و چین دنبال شده است. توافق 25 ساله ایران و چین که با انتقادهای بسیاری همچنان روبروست، بخشی از همین نگاه است. احمد بخشیته، پژوهشگر سیاسی، در پاسخ به این پرسش که چقدر نگاه به شرق منافع ملی ایران در نظام فعلی جهانی را تأمین خواهد کرد، معتقد است.
اگر بر اساس منافع ملی با بخوایم صحبت بکنیم، مشخصا باید بگیم که کشورها نمیتونن از یک مسیر مطلق گرایی منافع ملی و به طور کلی منافع حد اکثری رو کسب بکنن. اون چیزی که یک منافع حد اکثری رو تعریف میکنه، تعریف بازی برد برد با حاصل جمع غیر صفر هست با همه بازیگران در نظام بین الملل. یعنی نه فقط نگاه بکنه یک کشوری به روسیه یا نگاه بکنه یک کشوری به چین، همونطور که اگه یک کشوری مطلق نگاه بکنه به ایالات متحده یا اتحادیه اروپا هم نمیتونه منافع حد اکثری رو کسب بکنه. اگر ما خودمون الگوی روابط روسیه و آمریکا رو نگاه بکنیم، میبینیم که مسکو حتی در زبانی که اختلافهای زیادی با ایالات متحده داره، همین الان که در موضوع با ناتو بسیار مشکل هست، اما در یک طیفهایی هم همکاری میکنن. جمهوری اسلامی هم اینکه نگاه به شرق مطلق داشته باشه، طبیعتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که منافع ملی خوبی رو از اون تعریف بکنیم، چرا که هر کشوری به فکر منافع ملی خودش در اولویت هست و همه مذاکره میکنن، همه تلاش میکنن برای اینکه این منافع رو در حد اکثر سطح اون کسب بکنن. اما اگر ما با یک سری از کشورها روابطمون رو بر اساس خصومت تعریف بکنیم، با یک سری از کشورها روابطمون رو بر اساس اینکه ما نمیخوایم با اونها مذاکره بکنیم تعریف بکنیم، طبیعی هست که در با دیگر کشورها هم نمیتونیم همکاری خوبی داشته باشیم، چه بسا که در همین روسیه ای که ما اعلام میکنیم که خیلی تلاش داریم که با او رابطه بالایی داشته باشیم، همین روسیه به گفته مقامات خود روسیه رابطه بسیار خاص صمیمی و مستحکمی با اسرائیل داره و این موضوع خیلی قابل توجهی هستش که متاسفانه طی 40 سال گذشته پاشنه آشیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی و خب طبیعتاً منافع ملی این کشور است.
در سالهای اخیر به رغم همکاری‌های ایران و روسیه در برخی مسائل منطقه‌ای، اما این مناسبات همواره از سوی شماری از تحلیلگران و به ویژه با توجه به سوابق تاریخی در روابط دو کشور با دیده تردید نگریسته شده است.
بعد بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران با 3 پیروزی و 1 شکست به فینال مسابقات کاپ آزاد امارات راه یافت. زنان ملی پوش هاکی روی یخ ایران روز چهارشنبه در دبی در بازی اول 4-1 به روسیه باختند و در مسابقه دوم 4-0 امارات میزبان را شکست دادند. تیم هاکی روی یخ زنان ایران روز پنجشنبه در فینال با تیم روسیه مسابقه می‌دهد. در ادامه هفته اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس عصر چهارشنبه تیم‌های استقلال، گلگهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان حریفان خود را شکست دادند. آبی‌های تهرانی در ورزشگاه آزادی با 1 گل از صد تیم تازه وارد به لیگ برتر هوادار گذشتند. ذوب‌آهن اصفهان در آبادان 1-0 نفت را شکست داد و گلگهر سیرجان با نتیجه پرگل 4-1 تراکتور تبریز را از پیش رو برداشت. آخرین بازی هفته نخست جام خلیج فارس روز جمعه برگزار می شود که طی آن پرسپولیس در اهواز با فولاد خوزستان دیدار خواهد کرد. اما عدم استفاده از کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌های ایران یکی از دلایل ندادن میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC به تیم‌های ایرانی از جمله استقلال و پرسپولیس بود. علی خسروی پیشکسوت داوری ایران روز گذشته در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مورد استفاده تیم‌های باشگاهی ایران از تکنولوژی VAR گفته:
من 4-5 سال پیش گفتم VAR تا 10 سال دیگه تو ایران نخواهد اومد. الان 5 سالش گذشت. چرا؟ اول ما داریم ار ورزشگاه 90 میلیارد تومان داریم. اگه داریم که باشگاهمون خیلی بسون. اینا فدراسیونی که نمیتونه اینو انجام بده. سیستمی که نصب میشه 300,000 دلار در حد بالا استاندارد، در حد گرون. حالا ممکنه بگیم آقا این 250,000 دلار، ولی پول زیادی میخواد. شما برو بالای 70 میلیارد تومان تو هر ورزشگاه. حالا استادیوم آزادی رو میگه فدراسیون نصب، ولی الان برای نقش جهان، برای یادگار امام، برای نساجی، برای برای یواشش لیگ یک، همه اینا باید بیان دیگه. تو هر ورزشگاهی نصب بشه خب پول زیادی.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 2 بازیکن زیر 23 سال تیم لیگ برتری آلومینیوم عراق را به دلیل حضور نیافتن در تمرینات تیم امید 3 جلسه از همراهی این تیم محروم و هر کدام از آنان را هم به پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. امیدهای فوتبال ایران پنجشنبه شب برای حضور در بازی‌های مقدماتی زیر 23 ساله‌های قهرمانی آسیا که از 3 آبان آغاز می‌شود، عازم شهر دوشنبه در تاجیکستان خواهند شد. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران در گروه بی مسابقات مقدماتی آسیا با تیم های نپال، لبنان و تاجیکستان میزبان هم گروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا در همین لحظات به پایان میرسد. ما در تیم این مجله شما را ترک میکنیم، اما شما عزیزان شنونده حتما بمونید و برنامه شنیدنی صحنه رو از بابک غفوری آذر بشنوید. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. ممنونیم از همراهی همیشگیتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بررسی سینمای تبلیغی بعد انقلاب ایران به بهانه درگذشت یکی از فیلمسازان این نوع فیلم‌ها موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته رحیم رحیمی پور از فیلمسازان فعال در جریان سینمای تبلیغی بعد انقلاب سال 57 درگذشت. آقای رحیمی پور از نخستین فیلمسازانی بود که در سالهای ابتدایی بعد انقلاب آثاری در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله در برخورد با مخالفانش ساخت. دو فیلم اول او با نام دولتو و اتاق یک مضمونی علیه حزب دموکرات کردستان ایران دارد و فیلم سومش با نام الماس بنفش درباره جنگ ایران و عراق است. آنچه میشنوید بخشی از فیلم دولتوست.
هیچ وقت فکر کردین چرا ما مردم دست دسته میشیم و تو روی هم وای میسین؟ هیچ وقت فکر کردین چرا امپریالیستا ایالات متحده تشکیل میدن ولی ما هر کدوم ادعای یه حکومت داریم و با هم میجنگیم؟ برای اینکه اونا بتونن بهترین خاک و غارت کنن. مگه خلق ایران مسلمان نیستن؟ چرا مسلمونا رو با اسامی مختلف دست دسته میکنن؟ چرا نمیذارن مردم طبق اعتقاداتشون زندگی کنن و حکومت تشکیل بدن؟ چرا نمیذارن حکومت اسلامی پیاده بشه؟
جریان سینمای تبلیغی یکی از مشخصه های اصلی سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب میشود. جریانی که بازتاب دهنده زمینه ها و علایق حکومت برآمده از انقلاب در زمینه های مختلف است. رامین صادق خانجانی، نویسنده و پژوهشگر سینمایی، درباره شکلگیری این جریان در سالهای بعد انقلاب چنین میگوید:
رویکرد تبلیغاتی بر تعداد زیادی از فیلمهای ساخته شده در دهه 60 حکم فرماس و این فیلمها سیاستهای حکومت رو به یه نوعی ترویج میکنن و یا حداقل تایید کننده اون نگاهی هستن که از طرف حکومت دنبال میشه. و علتش هم این است که این فیلم ها تحت یه حکومتی ساخته شدن که جهتگیری ایدئولوژیک آشکاری رو داره و نگاهش به سینما، نگاهش به فرهنگ و هنر یک نگاه کنترل کننده و اقتدارگراست و توقع این رو داره که هنر به نحوی اون نگاه رسمی رو دنبال کنه و تایید کنه. این رو هم همیشه در نظر داشته که سینما میتونه وسیله خوبی باشه برای اشاعه و همینطور توجیه اهداف انقلاب و همینطور اهداف حکومت. حالا در موارد خاصی این وجه تبلیغاتی در واقع خیلی حالت پررنگتر و مسلط‌تری رو پیدا میکنه که ما این رو در یک گروه مختلفی از فیلم ها میبینیم که این گروه های مختلف خودشون به نوعی با دغدغه های اساسی و اولویت های حکومت در طی این سال ها در طی این دهه در ارتباط هستند. به خصوص در اون ابتدا ما یه سری فیلم هایی رو میبینیم که سعی میکنند در واقع با افشاگری در مورد نظام شاهنشاهی و مشکلات اون حکومت به نحوی در واقع انقلاب رو توجیه بکنند. دسته عمده دیگه که ما توش این کارکرد تبلیغاتی سینما رو میبینیم فیلم های مربوط به جنگ ایران و عراق هستن که تحت اون دیدگاه رسمی روی جنبه مذهبی این جنگ و مثلا اعتقادات مذهبی رزمنده ها تأکید میکردن و سعی میکردن که رنگ و بوگ اعتقادی این جنگ پررنگتر بشه. یه دسته دیگه فیلم هایی هستن که موضوعشون در مورد گروه های سیاسی مخالف، به خصوص گروه های سیاسی مسلح، گروه هایی که دست مبارزه مسلحانه زدن، با این گروه ها درگیر هستن و همینطور ما میتونیم تحت این گروه فیلم هایی که جنبه تبلیغاتی توشون پررنگه یه سری فیلم هایی رو ببینیم که در مورد مشکلات اجتماعی هستن، مثل مسائلی مثل اعتیاد. و در این فیلم ها تأکیدی که مثلا میشه اینه که این اعتیاد بیش از اینکه یک موزل اجتماعی مثلا مختص اون جامعه باشه، در واقع یک توطئه خارجی هست که از طرف به اصطلاح دشمنان حکومت و دشمنان انقلاب تحمیل شده.
در شکلگیری جریان سینمایی تبلیغی بعد انقلاب، سینماگران مختلفی با زمینه‌های فکری گوناگون حضور داشتند. افرادی با تفکرات و سوابق متفاوت. رامینه صادق خانجانی افراد فعال در این نوع سینما را چنین طبقه بندی می‌کند.
در سالهای اول بعد از انقلاب، فیلم‌هایی که در ستایش انقلاب و انقلابیگری ساخته شدند، توسط دستندرکاران سینمای بدنه قبل از انقلاب ساخته شده بودند که در واقع با ساخت این فیلم‌ها می‌خواستن همگامی خودشون رو با انقلاب نشون بدن و ادامه کار خودشون رو شاید تضمین کنن، که البته جلوی فعالیت این افراد و این دست فیلم‌ها تا حد زیادی بعد از نمایش برزخی‌ها و سر صدایی که در گرفت و توقیف فیلم گرفته شد. اما بخش قابل توجهی از فیلم هایی که وجه پررنگ تبلیغاتی دارند در این دهه توسط در واقع فیلمسازان جوان و تازه واردی ساخته شد که اکثرا با این دید و با این آرمان وارد سینما شده بودن که بتونن یه سینمای جایگزینی رو بر مبنای حالا ارزش‌های اسلامی، بر مبنای آرمان‌های انقلاب شکل بدن و بنا کنند که به نوعی مجزا و متمایز از سینمای تماشاگر پسند و یا سینمای غرب باشه و نمیخواستن که سرگرمی صرف باشه. یه سری از این فیلمسازا سابقه شرکت در انقلاب رو داشتن، یه سریاشون به جبهه رفته بودن، درگیر مستندسازی در جبهه‌های جنگ شده بودن و خب اینها در گروه‌های مختلفی متشکل بودن. مثلا یه سری افرادی بودن که وارد حوزه هنری شده بودن و هسته حوزه هنری رو شکل داده بودن، یک سری افرادی بودن که جذب مرکز آموزش فیلمسازی اسلامی در باغ فردوس شدند که این در واقع مرکزی بود که با هدف تأمین نیروی انسانی در سینما تشکیل شد بعد از اینکه یه سری از فیلمسازان و دستندرکاران سینمای قبل از انقلاب ممنوع از کار شدن.
رحیم رحیمی پور از میانه دهه 70 به تدریج از حضور در جریان اصلی سینمای ایران کنار رفت و فیلم دیگری نساخت، اتفاقی که برای تعداد دیگری از سینماگران فعال در زمینه آثار تبلیغی رخ داد. رامینه صادق خانجانی سرنوشت این نوع فیلمسازان را چنین تحلیل می‌کند.
فیلمسازایی مثل رحیم رحیمی پور بیشتر با یه نگاه ایدئولوژیک و ایدئولوژی زده به سمت فیلمسازی اومدن و براشون سینما بیشتر حکم یک وسیله رو داشت برای به نمایش گذاشتن و تبلیغ باورهای مذهبی و سیاسیشون و در طی مسیر کاریشون هم اینها به این دیدگاه وفادار موندن و نخواستن از اون فاصله بگیرن و یا اون رو معتدل سازن. و البته اینها آدمایی هم بودن که به جناح تندروتر و سنتی تر حکومت تعلق داشتن و همچنان متعهد به اون آرمان‌های اون سال‌های اول انقلاب و حکومت بودن. در دهه 60 این شور و حرارت آدمایی مثل رحیمی پور و این تعهد ایدئولوژیکشون به خوبی میتونست مورد استفاده حکومت قرار بگیره که از اونها در راستای اهداف تبلیغاتشون استفاده کنه به عنوان بخشی از ماشین تبلیغاتی. برای همین بودجه در اختیارشون قرار میداد تا بتونن اون فیلم‌هایی رو که دیدگاه حکومت رو به نمایش میذاشت بسازن. اما از سال 67 به بعد، به خصوص با پایان جنگ، نیاز به این نوع پروپاگاندای مستقیم، به این نوع تبلیغ مستقیم شاید کمتر حس شده از سمت حکومت، و این دسته از فیلمسازها یه مقدار اون موضوعیت خودشون رو از دست دادن و روی هم رفته. به نظر تاریخ مصرف این آدم ها در واقع یه نوعی به پایان رسید، به خصوص که آثار این دسته فیلمسازا کمتر ظرافت‌های سینمایی رو به نمایش می‌گذاشت. حالا یک دسته از این فیلمسازا بودند که با وجود اینکه مثلا فیلم‌هایی داشتن با جنبه آشکار تبلیغاتی، ولی رگه‌هایی از استعداد خودشون رو هم در فیلم‌هاشون به نمایش می‌گذاشتن و منتقدها هم این استعداد رو به رسمیت می‌شناختن، اون از اونها حمایت می‌کردن. و یک سری از این فیلمسازا مثل ملا قلی پور یا مثل حاتمی کیا یا افراد دیگه حتی به طور مقطعی یه مقدار تغییر رویه دادن و دیدگاه حتی متعادل‌تری رو به نمایش گذاشتن، ولی این موضوع در مورد فیلم‌های رحیمی پور صدق نمی‌کرد. به هر حال فکر می‌کنم که دیدگاه غیر منعطف کسایی مثل رحیمی پور چه نسبت به سینما، چه نسبت به سیاست جامعه، در واقع نقش اصلی رو بازی کرده در این که کارنامه سینماییشون برهه خاصی محدود بمونه.
ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز شناخته شده نزدیک به حکومت ایران که از شاخص‌ترین سینماگران برآمده از جریان تبلیغی سینما ایران محسوب می‌شود، در پیامی با تسلیت درگذشت آقای رحیمی پور نوشت که او تا واپسین روزهای زندگی همچنان به نوشته آقای حاتمی‌کیا دغدغه عدالت‌خواهان آرمانگرا را داشت. این هفته جشنواره فیلم لندن، مهمترین جشنواره سینمایی بریتانیا، جایزه بهترین فیلم دوره اخیرش را به فیلم جاده خاکی، اولین ساخته بلند سینمایی پناه پناهی داد. این فیلم که نخستین بار چند ماه پیش در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد، داستان سفر جاده‌ای خانواده‌ای 4 نفره به سوی مرزهای غربی ایران برای خارج کردن قاچاقی پسر بزرگ از کشور است.
خونه که رفت. ماشین من بدبختم فروختیم خرج این بچه. این بچه‌م که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
من تو منم تو آینده‌مم. چی میگی تو؟
میدونم دیگه، پاش برسه اونور ایشالا خودشو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دوره هم دوباره جمع میشه.
این؟
بس کن دیگه، بس کن.
باشه، ولی این؟
پناه پناهی پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا درباره فیلمش چنین گفته بود:
تمام این حس و حالایی که داشتم، تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه‌ای که قراره اون اتفاق تلخ برات بیفته. اون اتفاق تلخ، اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن تمام امیدهایی که به یه زندگی توی یک جامعه‌ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقله، فقط برای این که انسان بتونه دوام بیاره. راستش واقعا نمیدونم که هدف کلیم از ساختن این فیلم آیا قسمتش این بوده که هنوز امیدی دارم، هنوز میتونم کوچکترین تأثیری بر اطرافیانم بذارم یا نه، ولی اینو میدونم که خیلی، حالا جدا از هدفهای اجتماعی بخوایم نگاه کنیم، بیشتر برای من یک هدف مستقل بوده، هدف فردی بوده. به هر حال هر انسانی دوست داره که از یک نقطه به یک نقطه بهتر برسه. هر کسی بنابر استعداد و توانایی سعی میکنه تو یک مسیری قدم بذاره و من تنها استعدادی که از خودم میشناختم و تنها چیزی که از خودم شاید باور داشتم این بود که من تو این مدیوم میتونم حرف بزنم و فقط میخواستم که صدای خودمو برسونم، صدای خودمو برسونم، بگم که منم هستم برای شاید موفقیت فردی، برای اینکه بتونم خودم رو به جایگاه بهتری توی جامعه برسونم. این مسئله فردی به نظر من برای تمام کارگردان ها این قضیه هست. این اولین رکنیه که یک خالق، یک کارگردان دنبال این قضیه میره. ولی حالا مسائل دیگه ای که حالا امیدی هست به جامعه و اینا، به نظر من دیگه اینا در ادامهش پیش میاد.
اهدای جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن به فیلم جاده خاکی، مهمترین جایزه برای سینمای مستقل از ضوابط و معیار نظارتی حکومت ایران در دو سال اخیر پس از خرس طلایی جشنواره برلین برای فیلم شیطان وجود ندارد محسوب می شود و می تواند نشانه دیگری از تداوم این نوع فیلمسازی در ایران باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.